بسم الله الرحمن الرحیم.
می‌فرمایم بعد از این که مذاهب فلسفی بررسی شد درباره نظریه معرفت و دیدیم هر مکتبی نتیجه‌اش در باب نظریه معرفت چیه، حالا نوبت می‌رسه به این که ببینیم خود ما بر مبنای اصول فلسفی خودمون در باب معرفت چی باید بگیم. می‌فرمایند نظریه معرفت در فلسفه ما مبتنی بر سه اصل. اصل اول این است که ادراکات ما دو دسته است، ادراکات تصوری و ادراکات تصدیقی. ادراکات تصوری به تعبیر ایشون کشف ذاتی از خارج نداره، ولی ادراکات تصدیقی خاصیت کشف داره. یعنی ما وقتی حکم می کنیم به این که محمولی برای موضوع ثابت است، در چنین صورتی است که کشف می کنیم از یک واقعیت خارج. ولی مادامی که حکمی نکردیم و ادراک ما به صورت تصدیق نیست، درباره خارج بحثی نمی کنیم. پس منظور از کشفی که ایشون می فرمایند که مختص به تصدیقات همینه که ملازم با حکمیم. تا حکم نکردیم ادعایی نداریم در باره بیانی چیز کشفی از واقعیت خارج. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که تصدیقات مبتنی است بر یک سلسله معارف ضروری. این معارف ضروری خودشون احتیاج به دلیل و برهان ندارن، چیزهایی هستند که عقل به ذات بالفطره اینها رو درک میکنه و برای فهمیدن اونها هیچ دلیل احتیاجی به دلیل و کمکی از خارج نداره. هر بعد معارف دیگه مبتنی باشه برای این معارف ضروری، اونها هم کاشفیت از واقع دارند و میتونن ما را به خارج راهنمایی کنند، و هر قدر مخالفت داشته باشه با اینها به طرف خطا و کذب میل پیدا میکنه. پس ملاک واقعی بودن یک ادراک این است که مبتنی باشه بر اصول ضروری عقلانی. بنابراین در علوم مختلفی که هست، این تقسیماتی که کانت کرده بود، ریاضیات و طبیعیات و متافیزیک، درباره ریاضیات و متافیزیک میگیم غالبا میتونیم ما به نتایج قطعی برسیم بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به تجربه. برای اینکه غالب قضایای متافیزیک و ریاضیات میتونه مبتنی باشه بر همون اصول ضروری عقلی بدون اینکه کمکی به، یعنی احتیاجی به کمک تجربه داشته باشه. مثلا ما میتونیم بدون اینکه از تجربیات طبیعی استفاده کنیم اثبات کنیم که خدا موجوده با همون مقدمات ضروری عقلی، با اصل علیت و لوازمش. اگر تمام تجربیات حسی ما خطا بود، این ادراکات رو نمیتونستن از ما بگیرن. این ادراکات ضروری ثابت بود و نتیجه متافیزیکی هم که ازش میگیریم، یعنی وجود خدا و صفات خدا، اینها هم به طور قطع ثابته و هیچ تزلزلی پیدا نمیکنه. در ریاضیات هم همینطوره، اونها هم چون مبتنی بر اصول ضروری عقلی هست، اونها هم خطا ناپذیره، البته در صورتی که درست فکر کنیم و درست مبتنی کنیم بر اون اصول، رابطه صحیحی بین اصول اولیه و معارف ثانویه برقرار کنیم. پس امکان علم قطعی در متافیزیک و در ریاضیات هست به خاطر اینکه نیازی به تجربه نداره و میشه که فکر صحیحی کرد و معارف ثانوی را مبتنی کرد در معارف اول. و اما در طبیعیات، تا اونجایی که تجربه مبتنی باشه بر اصول ضروری عقل و تطابق داشته باشه بر او، یا به تعبیر دیگه تا اونجا که بتوانیم ما معارف ضروری عقل را در تجربه پیاده کنیم، اونها هم قطعی خواهد. ولی اگر اینجور نبود و نتونستیم ما اون اصول اولیه ضروری را کاملا در تجربیات پیاده کنیم، در اینجا نتایج قطعی نخواهد بود. مثلا ما یک پدیده ای میبینیم در خارج، میبینیم حرارت به وجود میاد در خیلی جاها، در بدن خودمون احساس حرارت میکنیم، در هوا احساس حرارت میکنیم، آبی را میبینیم گرمه، یک خونی را میبینیم گرمه، مثلا آهنی را میبینیم گداخته شده گرمه، این حرارت های مختلف را میبینیم. میخوایم علتشو پیدا کنیم. یک اصل ضروری عقلی داریم که هر معلولی علت میخوام. پس طبق این اصل ما میفهمیم علتی داره، حتما تصادفی و اتفاقی، یعنی معلول بی علت نیست. این یک اصل. اصل دومی داریم که معلول از علت حقیقی و تام خودش انفکاک پیدا نمی کنه. یعنی نمیشه یه جایی علت نباشه و معلول باشه، و برعکس علت باشه و معلول نباشه. این هم یه اصل ضروری عقلی است، ضرورت علیت و عدم انفکاک معلول از علت تام نشه. طبق این اصل وقتی بررسی میکنیم، فرض کنید احتمال میدیم که علت پیدایش حرارت اصلا علتش خون باشه، یه یعنی خون خصوصیت داره در حرارت، فرضیست. میبینیم خیلی از خونها سرد هستن و حرارت ندارن. طبق اون اصل عقلی که معلول از علت نمیتونه انفکاک پیدا کنه، اگر ماهیت خون ایجاد حرارت میکرد، هر جا خون باشه باید حرارت باشه. با اون که ما میبینیم بعضی از خونها هستن که سردی، پس بین خونهای حشرات یا خونهای ماهیها، اونایی که دم سائل ندارن به اصطلاح، اینها سرد، خونشون سرد. پس اگر خون علت بود برای پیدایش حرارت، مثلا بدن ما که گرم است علتش فقط خود خون بود، وجود خون علت بود، باید هر جا خونهش حرارت باشه. پس میفهمیم که علت حرارت خون نیست. و همینطور تا اونجایی که ما بتونیم اصول کلی عقلی را پیاده کنیم و نتیجه قطعی بگیریم، میتونیم به بررسی های علمی و تجربیمون مطمئن باشیم. ولی اگر نتوانستیم، یعنی مجال تجربه اونقدر وسیع نبود که کاملا اون اصول عقلی پیاده بشه، در اونجا به نتیجه قطعی نمیرسیم. فرض فرمایید از تجارب متعددی این احتمال تقویت شد که فلان عاملی علت حرارت هست، فرض کنید حرکت مثلا. اگر طوری باشه که ما بتونیم هر جا حرارت حرکت هست اثبات کنیم که حرارت هست، و هر جا حرارت نیست ببینیم که حرکت هم نیست، خلاصه ملازمه بین این دوتا را طوری بررسی کنیم که قطع پیدا کنیم که علت وجود حرارت حرکت، اون اصول عقلی پیاده میشه در اینجا و نتیجه قطعی خواهد. ولی اگر احتمال بدیم که این شرایط خاص محیطی که ما در زندگی میکنیم اینجور است که حرکت ایجاد حرارت میکنه، ممکن است در یه شرایط دیگری حرکت ایجاد حرارت نکنه، و یا اینکه حرارتی پیدا بشه از راه غیر حرکت، و اینها از حد تجربه ما خارج باشه، ما دسترسی نداشته باشیم برای تجربه در غیر از این محیطی که خودمون هستیم، و اصول عقلی هم که دست ما را بگیره و اثبات کنه که علت حرارت حرکت هست نداشتیم، تجربه های ما ناقص بود، نتوانست کاملا اون اصول روش پیاده بشه، در اینجا نتیجه که میگیریم ظنی خواهد. و غالب علوم تجربی اینجور هستند که یا ابزار تجربه ناقصه و یا اینکه موارد تجربه کافی نیست. یکی نتایجی که ازش گرفته میشه نتایج قطعی نخواهد. بله اگر توانستیم ما اون اصول عقلی را کاملا پیاده کنیم به طوری که تجربه کامل باشه، ابزار تجربه هم دقیق باشه و عقل طبق اون اصول ضروری توانست حکم کنه، اون وقت نتایج هم قطعی خواهد بود و میشه بهش اعتماد کرد. گاهی قبلا هم اشاره فرمودند که ما در علوم متافیزیک هم در بعضی براهین از مقدمات تجربی استفاده میکنیم، یعنی یه مقدمه تجربی که به وسیله علمی از علوم اثبات شده، این را مقدمه قرار میدیم در یک برهان متافیزیکی و ازش نتیجه فلسفی میگیریم. قبلاً مثل زدند به این که ماده علم ثابت کرده که تبدیل میشه به انرژی. این مقدمه رو ما از فیزیک میگیریم، میگیم ماده که قابل تبدیل هست به انرژی، پس معلوم میشه که ماده ضروری نیست وجودش برای این شیء خارجی. یعنی اونی که مشترک هست بین ماده و انرژی، که گاهی به صورت انرژی در میاد گاهی به صورت مادی، صورت ماده براش ضرورت نداره، ذاتی نیست. اگر ذاتی بود که تخلف میدانه میگن. پس میفهمیم که این صورت عرضی هست، وقتی عرضی هست علت میخواد. از اینجا میفهمیم که باید یک علتی خارج از ماده و انرژی وجود داشته باشه که صورت مادی بده به انرژی، یعنی انرژی را به شکل ماده داره. یک عاملی در خارج باید وجود داشته باشه. و از این را ما اثبات میکنیم ماورای طبیعت را. این برهانیست مبتنی هست بر فرض اینکه این برهان تمام باشه، منظور شکل برهان، برهانیست مبتنی هست بر این مقدمه ای که از فیزیک گرفته شده که ماده تبدیل میشه به انرژی. چنین برهانی البته صحتش دائره مدار صحت این مقدمه شد. اگر واقعا مطلب تمام باشه، قطعی باشه، بله ما چنین برهانی را میتونیم عرض کنم که مبتنی کنیم برای این مقدمه، و اگر نه این برهان باطل میشه. پس گاهی در متافیزیک ممکن است از قضایای علوم به عنوان یکی از مقدمات برهان استفاده بشه و صحت نتیجه اون برهان مبتنی هست بر صحت اون نتیجه علمی و صحت اون مقدمه علمی. ولی همیشه اینجور نیست. ما براهینی داریم که اصلا نیازی به مقدمات علمی و تجربی نداریم، بلکه با همون معارف ضروری اولیه اونها رو تنظیم میکنیم و نتیجه میگیریم. پس میگیم که در متافیزیک ممکن است علم در کثیر من الاوقات، همیشه نمیگیم، برای اینکه گاهی میشه که براهین ما مبتنی است بر اصول تجربی، بسیاری از اوقات میشه در متافیزیک با علم قطعی پیدا کنیم و همینطور در ریاضیات. اینا ایشون نفرمودند، ولی در ریاضیات هم همینطوره. فرض فرمایید که محیط دایره را، این را طبق اصول اصلی هندسه کشف نکردن، عدد پی را خلاصه از روی تجربه کشف کردن. قبل از اینکه عدد پی به وسیله تجربیات کشف بشه، یعنی اندازه‌گیری های خارجی و نسبت سنجی بین قطر و محیط دایره قبل از اینکه با تجربه عرض کنم که انجام بگیره و ثابت بشه، اصول ریاضی اثبات نمی کرد که محیط دایره رو چجور باید اثبات کرد. راهی نبود براش. از بس تجربه کردن کم کم این عدد را کشف کردن، 3400، البته با یک کسر بیشتر. این از راه تجربه به دست اومده. اینه که در ریاضیات هم گاهی میشه که براهین مبتنی است بر تجربه. ولی اگر احتیاجی به این تجربه نبود، مثل خیلی جاهای دیگه، فرضاً محیط مستطیل دیگه احتیاجی به تجربه نداره. شما یه ضلع یا محیط مربع مثلا، یه ضلع مربع رو که داشته باشید، میتونید با اصول عقلی عرض کنم که بفهمید که محیطش میشه چی. چون فرض کنید مربع از چهار ضلعش مساویه، یک ضلعش رو که داشته باشید ضرب در چهار میکنید میشه محیط، جه مجذورش میکنید میشه مساحت. این احتیاج به اندازه‌گیری و تجربه خارجی نداره. پس در ریاضیات بسیاری از قضایا هست که بدون کمک گرفتن از تجربه اثبات میشه، ولی گاهی هست که اونها هم احتیاج به تجربه داره. در اون جاهایی که احتیاج به تجربه نداره و صرفا از مقدمات عقلی استنباط میشه، حکم قضایای متافیزیکی رو داره. و اون جایی که مبتنی هست بر تجربه، صحت حکم مبتنی است بر صحت اون مقدمه ای که از راه تجربه به دست آمده. بعد مقدمه مسئله سومی رو مطرح میکنن و اونه که خب حالا ما این معارف را به دست آوردیم. چه رابطه ای هست بین ادراک ما با وجود خارجی؟ این که میگیم این تصدیقات کشف میکنه از وجود خارجی، چه رابطه ای وجود داره بین اینها و بین وجود خارجی؟ خلاصه فرمایشی ایشون این است که این وجود، اینهایی که در ذهن ما هست، این ادراک دو لحاظ داره. یک لحاظ این که شیئی است موجود در ذهن و قائم به نفس ما این یک لحاظش. از این لحاظ با شیء خارجی مباینه. شیء خارجی یه شیء مادی است قائم به ماده، این یه شیء است مجرد قائم به نفس، ربطی بین اینها نیست و از این جهت هم کاشفیتی نداره. وجود یک شیئی در نفس ما به ما اینکه یک وجود بفرمایید کیف نفسانی هست یا وجود یک جوهر مجردی هست یا قیام یک وجودی است یا حلول هست، هر چه بفرمایید بالاخره یک وجودی است مباین با یک وجود دیگری، از جهت کشفی نداره. یه لحاظ دیگری داره و اون این است که بین این وجود و اون شیء خارجی یه جهت مشترکی هست، ماهیتی است که در خارج موجود است به وجود خارجی و در ذهن موجود است به وجود ذهنی. این لحاظش هست که کشف میکنه از خارج، وگرنه از اون جهت وجود خاصی که در ذهن ما داره و اون شکل خاصی، نحوه وجود خاصی که قیام به نفس ما داره، اون نحوه وجود و اون لحاظ اسم رابطه با واقعیت خارجی نداره. پس معارف ما دو جنبه داره، یک جنبه وجودش و قیامش به نفس و یک جنبه این که وجود یک ماهیتی است در ذهن که اون ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی و در ذهن موجود است به وجود ذهنی. این است که به این لحاظ کشف میکنه از واقعیت خارج. و در پاورقیش اشاره میکنند که خیال نکنید که این نظریه ما شبیه نظریه کانته، یعنی ما که گفتیم دو جنبه داره ادراک ما، به یک جنبه شکایت از خارج میکنه به یک جنبه نمیکنه، فکر نکنید که اینم شد حرف کانت، چون هر کانت هم حرفش همین بود، میگفت ادراک دو جنبه داره، یه جنبه سوری داره یه جنبه مادی، جنبه مادیش کشف از خارج میکنه، جنبه سوریش مال خود ذهنه. او میگفت خود ادراک اصلا تقومش به دو لحاظ است، به دو حیثیته، یعنی یه چیزی مرکب. ادراک در واقع همه جا یه ماده‌ای داره به این صورتی که بدون اون صورتی که ذهن بین ادراک میده اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه ادراک. پس هر جا ادراکی باشد به هر نظری شما لحاظ بکنید دو حیثیت داره، نمی‌تونید تفکیک کنید از هم. این است که اون جنبه‌ای که مال ذهن هست همیشه روی ادراکات ما هست و به اون جنبه نمی‌تونیم از خارج در واقع خارج قضاوت کنیم، مثل کلیت، جزئیت، علیت، جوهریت، از این مقولاتی که از این مقولات اثنا عشر انتزاع میشه، اینا رو ما نمیتونیم بگیم در خارج هست، خود ذهن ما اینها رو میده به ادراکات ما. ما اینجور نمیگیم، ما میگیم اون چیزی را که درک میکنیم به اون لحاظ مرآتیتی که درک ما داره همش حکایت از خارج میکنیم. یعنی مفهوم علیتی را که ما درک میکنیم، این مفهوم علیت به تمامه حکایت از خارج میکنه، یعنی واقعا علیت در خارج هست. منتها این مفهوم علیت یک لحاظ دیگه داره و اون این است که این یک موجودی است در ذهن، شیء اون خود همین هم که من تعقل کردم صورت علیت را، به این لحاظش هست که ارتباطی با خارج نداره. و این در علوم هیچ وقت این لحاظ نمیشه. ما وقتی یک علمی را، یک صورت علمی را تصور میکنیم و دربارش قضاوت میکنیم، به لحاظ کاشفیتش بحث میکنیم، توجه به جنبه ذاتیتش نداریم. مثل اینکه وقتی در مرآت نگاه میکنیم ما صورت خودمون را تماشا میکنیم، کار نداریم به اینکه این آینه از چی ساخته شده، خود ماهیت این آینه چیه، کار به اون نداریم. ما اصلا ممکنه غافل محض باشیم از اینکه از جنسش چی، از چی ساخته شده. اگر یک کسی خواست بله مرآتم را روش حساب بکنه، مطالعه کنه ببینه چیه، اون وقت میگیم از شیشه است، از بلوره. این وجود، این قانون علیتی را که ما درک میکنیم به لحاظ قانونیتش جنبه مرآتیت داره، یعنی داره حکایت میکنه از قانون خارجی، میگه در خارج رابطه علیت و معلولیت هست، ولی اون که عقل ما به خودی خود اینا درک میکنه، ولی اینی را که درک میکنه یه آینه ایست خارج نماست. حالا اگر یک کسی خواست بگه خود این در ذهن من چجور چیزیست، میگم یه وجود ذهنیست، یک موجود آن فی ذهن، نه وجود ذهنی تعبیر صحیحی نبود، شیء آن موجود آن فی ذهن، صورت آن موجود آن فی ذهن، به این لحاظ که شیء آن موجود آن فی ذهن، این ارتباط با خارج نداره. از اون لحاظ که میگیم صورت آن لشیء الخارجی، صورت آن للحقیقت الخارجیه، مرآت آن للخارج، به اون لحاظش هست که کشف از خارج میکنه. و ما همیشه معمولا به علوم جنبه مرآتیت میدیم، یعنی هر صورت علمی را به ما این که صورت هست برای شیء خارجی و حاکی هست از یک واقعیتی، یا واقعیت نفس الامری یا واقعیت خارجی، به اون لحاظ مورد بحث قرار میدیم. البته ممکن است به عنوان این که از در فلسفه مثلا ما میگیم اشیا دو قسم هستن، یا در ذهن موجودن یا در خارج، تقسیم کنیم موجود را به موجود فزن و موجود فل خارج، و از اون لحاظ دیگه ارتباطی با خارج نمیتونه داشته باشه.
آن نظر به
بله، قبلا عرض کرده بودیم که منظور از کشف ذاتی اگر همون کاشفیت شأنی باشه در تصورم هست و نمیشه که تصدیق هم یعنی مخصوص به تصدیق باشه. البته بیان جناب علی یه خدشه ممکنه کسی بکنه و اونی هست که بگه تصدیق مجموع تصورات نیست، تصدیق همون نفس الحکمه، اون وقتی که این اشکال شما وارد نیست. ولی حالا به فرض اینکه صرف نظر از جهت بکنیم، قبلا عرض کردیم که تصور هم به یک نحو کاشفیتی داره. اونجا منظور ایشون از این اصطلاح کاشفیت اینه که ما یک جنبه روانی قضیه، یعنی اعتقاد ما به این که خارج هم چنین هست یا چنین نیست، حکم کردن من به این که این حکایت از خارج می کند یا نمی کند، این را اسمش گذاشتم کاشفیت. و این مخصوص تصدیق داره، در تصور این جهت نیست، من حکمی نمی کنم که هست یا نیست. این تصور و تصدیق است فرمودن دیگه در جای خودش. والآن نستطیع ان نستخلص من دراسة المذاهب السابقه، از بررسی و نقادی مذاهب السابقه می توانیم این خطوط اصلی و خطوط پهن را نسبت به مذهب خودمون در این موضوع استخلاص و استنتاج کنیم. خطوط عریض منظور یعنی خطوط اصلی در یه نقشه‌ای که مثلا رسم می‌کنن، اول خطای درشتشو می‌کشن، اینا رو میگن خطوط عریض، بعد ریزه‌کاری‌هاشو و اینها رو. ما یه چارچوبه کلی برای مذهب خودمون وقتی می‌خوام طرح کنیم، اول باید خطوط اصلیش را، خطوط پهنش را رسم کنیم. منظور از خطوط عریض یعنی اون خطهای درشتی که اول باید بهش توجه کرد، البته این ریزه‌کاری‌هایی هم داره. تا تلخص فیمایتی، خلاصه عرض کنم نظرگه ما عبارت هست از این سه خط. الخط الاول ان الادراک البشری علا بسمی، احدهما التصور و الاخر التصدیق، و لیس للتصور به مختلف الوانهی نیمت و موضوعیه. تصور با به انواعی که داره از احساس و تخیل و تعقل هیچ کدام ارزش خارجی ندارد. لانه عبارتون عن وجود شی فی مدارکنا، تصور این است که یه چیزی در ادراک در قوه مدرک من موجود است. بله؟ بله دیگه، تقریبا هم چیزی رو میخوام بگم. و هو لا یبرهن، ما اینا نباید بفرمان دیمتون موضوعیه. بله، این مسئله که چیزی در ادراک من موجود است، این دلیل نمی شود ازا جردن کل اضافته، چیز دیگری را اگر بهش زمیمه نکنیم خود این باشه و خود این، که یک چیزی در ادراک من موجود است، این دلالت نمی کنه بر وجود شی موضوعیان خارج الادراک، چیزی به طور موضوعی و خارجی در خارج از ادراک من وجود داشته باشه، این دلیل نمیشه. و انما الذي يملك خاصه الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي، اونی که دارای کاشفیت ذاتی هست، به معنی تصدیق و معرفت و تصدیق. این اوها ملاحظه میفرماید که برای عطف تفسیره، ولی تصدیق با معرفت تصدیقی دیگه دوتا نیست. فالتصدیق هو الذي يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور، تصدیق است که کشف میکند از یک از واقعیتی که خارج از تصور هست. این یه مطلب. الخط الثانی ان مرد المعارف التصدیقیه جمیعا الى معارف اساسیه ضروریه، بازگشت همه معرفت های تصدیقی به یک تصدیق های ضروری است که دیگه نمیشه ضرورت اونها را با دلیلی و برهانی بر صحت اثبات کرد. و انما یشعر العقل به ضرورت تسلیم بها، عقل احساس میکند که مضطر است و ضرورت داره که تسلیم بشه به اینها، یعنی بپذیره اینها را. و معتقد بشه به صحت اینا. مثل اصل عدم تناقض، اصل علیت و مبادع اولیه ریاضی، پس هم مساوی باشه مساوی از بازاری کشی، این هم چیزهایی که در ریاضیات ازش استفاده میشه. فهیل ادوال اقلیت الاولا، پس این معارف اصلی و ضروری پرتوهای اولیه عقل هستند. و علا هدی تلک الادوا یجب ان تقام سایر المعارف و تصدیقات، سایر معارف و تصدیقات هم باید به کمک اینها و در راه اینها، در پرتوه اینها تحقق پیدا کنند. و کل ما کان الفکر و ادب فی تطبیق تلک الادوا و تسلیطها کان ابعد عن الخطا، هر قدر فکر انسان دقیق‌تر باشد و بهتر بتواند این پرتوها را بتاباند بر اشیا و مسلط کند بر اشیا، این فکر از خطا دورتر خواهد. فقیمت المعرفت تتبع مقدار ارتکازها على تلک الاسس، ارزش معرفت تابع این است که چه اندازه مبتنی هست بر اون اصول اولیه عقلی و مد استنباط منها، و تا کجا از اون اصول عقلی استنباط شده است، از اون اصول ضروری. ولذلك کان من الممکن استحسان و معارف صحیحه فی کل من المتافیزیک و ریاضیات و طبیعیات، بنابراین ممکن است هم در متافیزیک هم در طبیعیات هم در ریاضیات ما به معارف صحیح یقینی دست بیابیم در پرتو همین اساس. و این اختلافت طبیعیات فی شیء، بله طبیعیات یک فرقی با اون دوتا داره. و هو ان الحصول علی معارف طبیعیه، دست یافتن به یک معرفت های طبیعی به تطبیق الاسس الاولیه، که این دست یافتن حتما باید از راه تطبیق همون اصول عقلانی باشد، این دست یافتن یتوقف علی تجربه التي تهیئ للانسان شروط التطبیق، متوقف است بر تجربیاتی که برای انسان مهیا می کند شروط تطبیق اون اصول چیز را، عقلی را، بر این معرفت طبیعی. و اما المتافیزیقا و ریاضیات فالتطبیق فیها قد لا یحتاج الی تجربه خارجی، در طبیعیات همیشه محتاج تجربه است ولی در ریاضیات و متافیزی همیشه محتاج به تجربه نیست. و هذا هو السبب فی ان نتایج المتافیزیقا و ریاضیات نتایج قطعیت فی الغالب، نتایج متافیزیک و ریاضیات غالبا قطعی است، یعنی تا اونجایی که ارتباط با تجربه نداره. دون نتایج علمیه فی طبیعیات، و این نتایج علمی طبیعیات غالبا نمیتونیم بگیم یقینی است. و این تطبیق الاسس الاولیه فی طبیعیات لما کان محتاجا الی تجربتین تو هیئ و شروط تطبیق و کانت تجربه تو فی الغالب ناقصتن، چون احتیاج به تجربه داره، تجربه هم غالبا ناقصه، جوری نیست که علم یقینی بیاره. و قاصرتن ان کشف جمیع شروط، تجربه نمیتواند همه شرایط پیدایش یک معلولی را، یک پدیده ای را روشن کنند. چون اینجوری هست، اینه که نتایجی که بر اساس اونها هست قطعی نخواهد بود. ولی نه خود دالکه مثلا مثالا من الحراره، فلو عرد رو هم نستکشف از سبب طبیعی للحراره، خواستیم بینیم علت پیدایش حرارت چی؟ و گنا به دراست عدت تجارب علمیه، چند تا تجربه علمی را انجام دادیم و اونا را بررسی کردیم. و وضعنا فی نهایت المطاف النظریه القائله ان الحرکه سبب الحراره، در آخر سر این نظریه را قرار دادیم که علت پیدایش حرارت حرکت است. هذه النظریه الطبیعیه فی الحقیقه نتیجه تطبیق لعده مبادع و معارف ضروریه، این نتیجه را اخذ کردن در واقع نتیجه چند تا از اون اصول عقلانی است که اون اصول را تطبیق کردیم بر تجربه هایی که گردآوری کردیم و اونها را بررسی کردیم. ولذا فهی صحیحتون و مضمونت الصحه به مقدار ما ترتکز علی تلک المواد الضروریه، در صورت این نتیجه صحیح خواهد بود که مبتنی باشد بر اونها، تا هر قدری مبتنی بر اون اصول اولیه هست یقینی خواهد بود. فالعالم الطبیعی یجمع اول الامر کل مظاهر الحراره، دانشمند طبیعی وقتی بخواد تجربه کنه باید همه مظاهر حرارت رو جمع آوری کنه، که دم بعض الحیوانات بل حدید محمی، آهن گداخته، اجسام مفترقه، چیزایی که داغ میشه. بله بله، چیزایی که قابل احتراقه. میفرمایید که چیز محما باید باشه؟ بله، نمیدونم که هماهو هم صحیح هست. قاعدتا فرمای شما صحیحه. هماهو معنی حمایت کردن، یعنی حمایت دیگه مرد. بله، یا باید محما بخونیم یا باید محما بخونیم. بله، بل حدید المحما، بل اجسام المحترقه و غیر ذلک من آلاف الاشیاء الحاره، هزارها چیزای گرمی دیگه ای که در دنیا هست، همه اینا رو باید جمع آوری کنیم. و یبدا به تطبیق مبدأ عقلی ضروری علیها، ابتداعا یکی از اصول عقلانی را بر همه اینا تطبیق میکنه و اون عبارت هست از اصل علیت که میگه ان لکل حادثه سببا. پس میفهمیم که این حرارت ها خود به خود به وجود نیامده، یه علتی داره. و یعرف بذلک ان لهذه المظاهر من الحراره سببا معینا، ولكن هذا السبب لحد الان مجهول، تا کنون هنوز مجهول است، معلوم نیست برای ما که چیه. و مردد بین طائفه من الاشیاء، فکیف یطاح تعیینه من بینها، من بینها، که تو بفهمیم علت چیه در بین اینا. یستعین العالم الطبیعی فی هذه المرحله بمبدأ من المبادئ الضروریه العقلی، باز از یکی یه اصول عقلانی ضروری کمک میگیره و اون این است که میگه استحاله انفصال شیء عن سببه، معلول از علت انفکاک پیدا نمیکنه. یدرس علی ضوء هذا المبدا تلک الطائفه من الاشیاء، در پرتو این اصل بررسی میکنه اون دسته از حرارت ها، از اون معلول هایی را که بدون اون علتی مورد نظر به وجود آمده هم. فیستبعد عدتا من الاشیاء و یسقطها من الحساب، یه عده رو میذاره کنار. چطور؟ مثلا دم حیوان، فرض کنیم که اینجور به نظرش رسیده که علت پیدایش حرارت خون حیوان باشه، بعد میبینه که بعضی از حیوانات خونشون سرده، فهو لا یمکن ان یکون سببا للحراره لان هناک من الحیوانات ما دماغها بارده. البته اینا قابل مناقشه هست، ممکنه یک کسی بگه که ما اصلا خون سرد نداریم در عالم، این سردی هایی که در بعضی خونها میبینیم نسبت به خودمون میسنجیم، بله اونی هم که خونش سرده یه مرتبه از حرارت رو داره، ما چیز را میگیم سرد که حرارتش کمتر از بدن خودمون باشه، بله سردی وجود نداره، هر چیزی هست یه مرتبه از حرارت داره. البته اینو چون در مثال هست، مناقشه در مثال شأن محصلین نیست. بله، فلوکان هو سبب للحراره، اگر دم سبب حرارت بود لما امکنن تنفصل عن و یکون باردن. و من الواضح ان نستبعاد دم الحیوان عن السببیه، این که ما دم حیوان را از سببیت کنار میگذاریم، میگیم این علت نیست برای پیدایش حرارت، لم یکن الا تطبیقا للمبدا الانف ذکر، کنار گذاشتن این در بین این علل مفروض فقط به کمک اون اصلی بود که میگفت انفکاک معلول از علت محال است. الحاکم بر نشئ الا ينفصل عن سببه. و ها کدا یدرس، این عالم طبیعی یدرس کل شیء من ما کان یظنه من اسباب الحراره، یکی یکی را بررسی میکنه. فیبرهن علی عدم کونه سببا به حکم مبدأ عقلی ضروری، هر یک را که مطابق با اصول عقلی نیست میگذاره کنار، میگه اینها علت نیستن. فان امکنه ان یستوعب بتجاربه العلمیه جمیع ما یحتمل ان یکون سببا للحراره، اگر توانست با تجارب علمی هر چیزی را که احتمال میده از سبب حرارت باشه همه را مورد بررسی قرار بده. و یدلل علی عدم کونه سببا کما فعل فی دم الحیوان، همونطوری که در دم حیوان گفت این علت نیست، به کمک یک اصل عقلانی سایر چیزها را هم یکی یکی کنار بگذاره تا برسه به یک چیزی که اون علت هست و طبق اصول عقلانی علیت داره. و یدلل علی عدم کونه سببا کما فعل فی دم الحیوان فسوفه یصل فی نهایت تحلیل علمی الی السبب الحقیقی، در نهایت سیر حتما به اون علت حقیقی خواهد رسید. بله، یعنی اگر بله اگر گفتیم که همه اون چیزا که احتمال علیت درش بوده جمع آوری کردی که حتما علت واقعی تو اینا هست، برزینه. بله خب البته ممکن است که او یه علتی باشه که او ندونه و بعد از سالا مثل این که فضل فرمان حرکت رو احتمال نمیدونن بعد از سالا مثلا معلوم شد. حالا اینا مفروض ارز کردن، اینا مناقشه در مثاله. اگر توانست در بین این علل مفروضهی که حتما یکیش علت واقعی هست، توانست اونایی که علیت ندارن بگذاره کنار، اونی که تهش میمونه میشه علت واقعی و تصبح النتیجه العلمیه نازل حقیقتا قاطعت لارتکازها به صورت کامله علی المبادئ العقلیه الضروری. و اما اذا بقی فی نهایت الحساب شیئان، اما اگر در آخر سر دو چیز یا بیشتر مون که احتمال میده این علت باشه احتمال میده اون باشه، ولم یستطع ان یعین السبب علی ضوء المبادئ الضروریه، در پرتو اون اصول ضروریه نتوانست تعیین کند، فسوفه تکون النظریه تو علمیه فی هذا المجال ظنیه. علی هذا نعرف اولا ان المبادئ العقلیه الضروریه هی الاساس العام لجمیع الحقایق العلمیه کما سبق فی الجزء الاول من المسأله. ثانیا ان قیمت النظریات و النتایج العلمیه فی المجالات التجریبیه، ارزش نظریات در میدانهای تجربی موقوف است بر این که چه اندازه دقیق باشد در تطبیق اون مبادئ ضروری بر مجموعه تجاربی که انسان میتونه بر اونها دست بیابه، و لذا فلا یمکن اعطاء نظریت علمیه به شکل قاطع، نمیشه یک نظریه علمیه قاطعی داد مگر اینکه تجربه تمام امکانیات مسئله را در بر بگیره، یعنی یک تجربه کامل چیز تام میباشه. و بلغت الى درجه من السعه و دقه، از نظر وسعت و دقت به حدی برسد که ممکن باشد اون اصول ضروری را برش تطبیق کرد و اقامت استنتاج علمی موحد علی اساس ذلک تطبیق، و بر اساس این تطبیق نتیجه واحدی بتونیم اخذ بکنیم. ثانیاً فی المجالات غیر، این نسبت به مسائل تجربی، اما مسائل غیر تجربی چطور؟ مثل مسائل متافیزیک، ترتکز و نظریه الفلسفیه، نظریه فلسفی مبتنی است بر تطبیق مبادی ضروری بر اون مجالات، ولی این تطبیق گاهی تمام میشه بدون اینکه احتیاج به تجربه داشته باشه. ففی مسئلت اثبات علت الاولى للعالم مثلا یجب علی العقل ان یقوم به محاولت تطبیق مبادی ضروری علی هذا المثل، اون اصول اولیه ضروری را بر این مسئله تطبیق کنند. حتی یضع بموجبها نظریته الایجابیه و السلبیه، فرض کنید که حالا نتیجه مثبت بگیره یا نتیجه منفی، و مادامت المسئله لیست تجربیتن، وقتی این مسئله مسئله تجربی نیست، فتطبیق یحصل به عملیت تفکیر، با خود عمل کار فکر این نتیجه گیری انجام میشه، و استنباط عقلی بحت به صورت مستقل تنهایت است، و به هادا تختلف مسائل متافیزیقی ها عن العلم طبیعی، این اختلافی است میان مسائل متافیزیک با علوم طبیعی. فی کثیر من مجالات، و نقول فی کثیر من مجالات ها، این که گفتیم فی کثیر چرا؟ لأن استنتاج النظریه الفلسفیه او المتافیزیقیه من المبادئ الضروریه فی بعض الاحایین یتوقع من التجربه، گاهی هست که استنباط یک نظریه فلسفی مبتنی هست بر یک مقدمه علمی که مثالش قبلا تو پاورقی زده بودن. فیکون للنظریه الفلسفیه هینه ازن نفس و مال النظریه العلمیه من قیمت و درجه، همون ارزشی که اون مقدمه داره این نتیجه خواهد داشت. اگر یقینی باشه اینا میشه یقینی، اگر ظنی باشه نتیجه میشه ظنی، تابع اخص مقدمه. الخط الثالث، عرفنا ان المعرفه التصدیقیه هی التي تکشف لنا عن موضوعیت التصور، تصدیق است که میگوید این تصور یک خارجی دارد و وجود واقع موضوعی لصورت اللذی وجود افتاده، این عطف تفسیر است برای موضوعیت و تصور. عرفنا ایزن ان هذه المعرفه التصدیقیه مضمونتون به مقدار ارتکازها علی المبادئ الضروریه، این هم خط ثانی بود که فهمیدیم. مسئله سومی که حالا مطرح است اینه، هو هی مدى التطابق بین صورت ذهنیه فی ما اذا کانت دقیقتا و صحیحتا، اون جایی که ما یک معرفت صحیح ذهنی نسبت به خارج داشتیم، این چه رابطه ای با واقعیت خارجی دارد که تصدیق به وجود او کرده این؟ ول جواب هر علی هذه المسئله هو ان صورت الذهنیه التي تكون نكونها ان واقع موضوعی معین فیها ناحیتان، صورت ذهنی که ما در باره یک واقعیت خارجی در ذهن خودمون ایجاد میکنیم دو جنبه داره. فهیه من ناحیت صورت شیء، از یک نظر صورت شیء خارجی است و وجود حال خاص فی ذهننا، وجود همون شیء خارجی است در ذهن ما، تکیه روی صورت هست و وجود هو. از یک نظر این صورت ذهنی ما صورت است برای اون شیء خارجی، پس حکایت میکنه، و وجود همون شیء خارجی هست در ذهن ما. ولابد لعجل ذالک ان یکون فیه شیء متمثلا فیها، از این نظر باید اون شیء خارج نمودار باشد در این صورت، ولا لم تکن صورتا له لانها لا تملک الخصائص التي يتمتع بها المذر. این از یک نظر، چون صورت هست برای اون شیء خارجی بنابراین حکایت میکنه از این، لکن نام من ناحیت اخرى تختلف عن المواقع الموضوعی اختلاف اساسی هست، از یه نظر دیگه کاملا اختلاف داره با واقعیت خارجی، لانها لا تملک عرض کرده بودیم که منظور ما از این که میگیم حکایت از ماوراء میکنه، ماوراء اهم است از خارج، شامل نفس الامر میشه. خارجیت اینا نسبی هست، یعنی یک مرتبه ای از ذهن حکایت میکنه از مرتبه دیگری از ذهن. ولابد لعجل ذالک، بله، ولکن نام ناحیت اخرى، از یک جنبه دیگه ما وقتی به این ادراکاتمون نظر بکنیم میبینیم اختلاف داره با واقعیت خارج، برای اینکه لا تملک الخصائص التي يتمتع بها الواقع الموضوعي، آتش خارجی گرمه، این گرم نیست، تأثیراتی به اونا داره اینا نداره. ولا تتوفر فيها ما يوجد في ذلك الواقع، اون چیزی که در واقعیت خارجی از الوان فعالیت و نشاط هست در این صورت ذهنی اینا یافت نمیشه. شیری که در ذهن هست مثلا کسی نمیداره. فصورت الذهنیت التي نكونها عن الماده، اینجا هم ملاحظه میفرمایید که کم کم این صورت ذهنی به صورت به داره شامل تصورات میشه، یه مقداری غفلت شده که بحث ما درباره تصدیقات. به هر حال صورت ذهنی که ما درباره ماده یا درباره شمس یا درباره حرارت در ذهن خودمون ایجاد میکنیم، هر قدر دقیق باشه و مفصل و مبین باشه، نمیتواند همون نقش فعالی را که واقعیت خارجی این صور ذهنی در خارج انجام میدن انجام بده. و به ذلك نستطیع، بنابراین ما میتونیم اینجور بگیم چیز که فکر دو ناحیه داره، یک ناحیه موضوعی که این فکر حکایت میکنه از خارج، و یک ناحیه ذاتی، ناحیه شخصی که مربوط به وجود ماست، به این قیام داره به وجود ما. پس یک ناحیه موضوعی دارد، یعنی ناحیه‌ای که عکس شده از واقع موضوعی، این تفسیر است برای اون ناحیه الموضوعی که اول گفتم، و ناحیه التي ترجع الى تبلور ذهنی الخاص، این تفسیر است برای ناحیه ذاتیه. نه حتی همون ادراک تصدیقی، یکی یک لحاظ این است که این ادراک تصدیقی موجود فی ذهن، موجود مجرد فرض فرمایید ما بحث کنیم درباره این، یک واقعیت، یک چیزی است. وقتی که شما این تصور رو نداشتی یا این تصدیق رو نکرده بودی تا حالا، وجود شما یک چیز بهش اضافه شد یا نفس شما کاری انجام داد که قبلا انجام نداده بود، این واقعیتش وجود پیدا کرد. از این لحاظ ربطی به کشف خارجی نداره، فقط یک واقعیتی است در نفس شما موجود. اما این واقعیت از اون جهت جنبه مرآتی داره، چیا که نفس من ایجاد کرد؟ شیئی که کاشفه است. وقتی نظر دیگه به حیثیت وجودش و سلولش از نفس اینا نباشه، به لحاظ مرآتیتش اینو وقتی لحاظ میکنین وقت حکایت داره از خارج. فالفکرتون موضوعیتون، فکر موضوعیست، یعنی داهاکی از موضوع واقعیت خارجیست، به اعتبار این که شیء خارجی در او متمثل میشود، نمودار میشود. ولكن الشيء الذي يمثل لدى الذهن في تلك الصوره، ولی این شیئی که در این صورت متمثل می شود، یفقد كل فعالیت و نشاط، اون فعالیت های و آثار خارجی را نداره اینجا. مما كان يتمتع بها في المجال الخارجي، به سبب چرا این نداره؟ برای اینکه این اون ماهیت خارجی برای وجود خارجی بود، اینجا به وجود نفس من موجود است، نفس من تصرف کرده است در این. البته این تعبیر تصرف به تعبیر خوبی نیست، این اشکال به ذهن میاره که وقت مجبور میشن ایشون در پاورقی توضیح بدن. تعبیر تصرف خوب نبود، خوب بود بفرمایند که برای اینکه این وجود وجودیست قائم به نفس من، نفس من این را ایجاد کرده، یعنی وجود ذهنی است. تصریح میکردن به اینکه وجود ذهنی اون شیء است. و هذا الفارق بین الفکرت و الواقعه یه فی اللغت الفلسفیه، الفارق بین الماهیت و الوجود. وقتی ما این را بخواهم به تعبیر فلسفی بیان کنیم، میگیم این ماهیت الانسان است که موجود است به وجود ذهنی، و اونجا وجود خارجی است که اون آثار را داره. آثار مال وجود الخارجی است، نه مال ماهیت. دریدن شیر، پریدن فرض بفرمایید جهش اسب، این مال اسب، مال وجود الاسب است، نه مال مفهوم اسب. پس آثار خارجی مال وجود خارجی است. شما آثار خارجی را از ماهیت ذهنی توقع نداشته باشید. لغت فلسفیش اینه که بگیم فرق است بین آثار وجود و آثار ماهیت. کما سند رو زالکه فی مسئلت ثانیت من هذا الکتاب.